خارج اصول، جلسه 34، سه شنبه 14 نوامبر 1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوال شده آیا ترک فعل مصداق سبب؟ میدانید که راجع به ترک فعل و احکامی که احیانا بر ترک فعل مترتبه بحث‌های زیادی صورت گرفته، حتی در کشور ما هم یکی از بحث‌ها همین بحثه. منتها خب گاهی مثلا رنگ سیاسی پیدا میکنه، رنگ جناحی پیدا میکنه، بحث یه مقداری مثلا مسیر خودشو طی نمیکنه، ولی از نظر علمی چه در دنیا و چه در فقه ما بحث داره، بحث شده. توجه دارید که بعضی وقتها هست که ترک فعل مصداق تقصیره. مثلا کسی که سوزنبانه در ایستگاه قطار، یا پزشکی که کشیکه اما در وقت مسئولیتش کوتاهی میکنه، میگیره میخوابه، میره فیلم میبینه و بعد یه آسیبی وارد میشه. اینها مصداق سببه، بحثی درش نیست. یا مثلا مادری که بچه رو شیر نمیده و بعد بچه به خاطر نرسیدن غذا تلف میشه. البته نه هر ترک فعلی. حالا اگر بین این بچه و این خانم رابطه مادری نباشه، حتی مثلا رفت آمد هم میکنه ولی رابطه مادری نیست، خب نمیشه بگی ترک فعل مصداق سببه. اجمالا سوال خوبی که دوستمون کردن جوابش اینه که ترک فعل قد یکون و سببن و اون فعل واقع شده به این شخص مستند میشه. مادری که بچهشو شیر نمیده، یا بچهشو مثلا از جایی که آتش روشنه دور نمیکنه، سبب دیگه، احکام سببم بار میشه. و الا خب نه، تفصیل باید داد. اشکال خوبی بود، جوابش هم دقت کنید. یکی از آقایان سوال کردن که آیا اشکالی که بر محقق اصفهانی شما گرفتید بر خود شما، یعنی بر ما، وارد نیست؟ نمیدونم فضلا به تفاوت عرض ما با فرمایش آقای اصفهانی دقت کردید یا نه. آخر در بحث گذشتمون، در همون بحثی که گاهی ذات متلبس به مبدأ نیست ولی اطلاق میشه، یا در سبب یا در مباشر، آقای اصفهانی از این باب وارد شد که قیام شیء گاهی به نحو قیام عرض به معروضه، گاهی به نحو قیام علت به معلوله. می‌خواست بگه گاهی وقتا رابطه علیت تلبس هم که نباشه اون رابطه هست. ما اینو رد نکردیم، ما اشتباه نکنید، نگفتیم فرمایش آقای اصفهانی درست نیست، عرض کردیم عرفیت نداره. رایی که ما دیروز رفتیم بر اساس به قول امروزی ها راه میدانی بود، یعنی از مسیری که عادی باشه عرفی باشه پیش رفتیم و ملاحظه کردید ما گفتیم که بعضی وقتا واقعا زاد متلبسه، شما فکر میکنید متلبس نیست، کسی که حیوانشو میفرسته تو مزرعه دیگری و این حیوان تلف میکنه از بین میبره، اتلاف کرده این صاحب حیوان. به صاحب حیوان آکل العلف نمیگن، ولی متلف علف و زراعت میگن، میگن شما زراعت بند خدا رو از بین بردی، چه کار کردی؟ چه کار کردم؟ میگن حیوانتو فرستادی در مزرعه قه. اصلا این واقعا توسعه است و این نمیتونیم بگیم با اینکه متلبس به مبدا نیست، بله متلبس به مبدا اکل نیست، علف نخورده، لذا ما هم که نمیگیم آکل العلف، ولی متلبس به مبدا اتلاف هست. یعنی باید ببینیم کدام عنوان رو شما میگید. خب این کاملا عرفیه، البته بعضی وقتا هم نه واقعا مجازه که گفته شد. ضمناً دیدم چند نفر از آقایان از حرف جواهر، یعنی بر حرف جواهر اشکال دارن. شما فکر نکنین من طرفدار این سخن هستم که در نائم قتل نیست، ولی قتل صادقه. حداقل اگه بعضی جا هم این مطلب درست باشه، در نائم صادق نیست، نائم قاتله، منتها قاتل عمد نیست که بعضی دوستان نوشتن، اون مطلب غلط نیست، مطلب درستیه. منتها ما نمیخواستیم حالا با جناب صاحب جواهر بحث کنیم که رد شدیم. اگر اجازه بدید فضلا بحث رو تا یه مقداری پیش ببریم، ولو ظاهراً هفته آینده هم یکی دو روز دیگه باید داخل این بحث باشیم تا انشاءالله بحث رو جدید کنیم. ببینید دیروز ما یه حرفی زدیم که بعضی وقتها که میبینید طرف متلبس به مبدا نیست ولی صدق وصف اشتقاقی میکنه، بعضی وقتا مجاز، بعضی وقتا حقیقت، مثل مطلق. اگه تو برگه دقت کرده باشید، حالا برگه که امروز دستون رسیده، بعضی وقتا واقعا غلطه، یعنی نمیشه به هیچ وجه بر شخص اطلاق وصف اشتقاقی کرد. حتی مجازم که میگن بابش واسعه، بالاخره میدونی مجاز باید یک استحسانی داشته باشه، یک حسن طبعی داشته باشه، بعضی وقتا نداره. ببینید کبرای مسئله راحته، ولی بس در تا دلتون بخواد صغرای مسئله است، صغرای مسئله است. بعضی وقتا خب کبرا همین که گفتیم، اما میم صغرا رو وارد میشیم میبینیم مسئله صعوبت داره. مثلا یه سوالی که نمیدونم کی بود، همین دو سه روز پیش بود، یکی دو جلسه قبل بود، یکی از آقایون از شماها کردید، اونجایی که فعل رو مثلا به کسی که در رأس نظامه نسبت میدن. قرآن کریم راجع به فرعون زمان موسی تعبیری که داره اینه: یستضعف طائفتا منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. بله جالبه، در قرآن گاهی میگه یذبح ابناءهم، یستحی نسائه هم، گاهی می فهمن یزبهون ابنائه هم و یستحیون نسائه هم. خب ببینید، حال اونجایی که یزبهون هست که خود اونایی هم که مثلا بنابر خدا سر می بریدن، بچه ها رو نابود می کردن، جزء اینا بودن. اما اونجایی که به خود فرعون زمان موسی علیه السلام قرآن میگه یذبح یستحی، آیا این اسناد قطعا اسناد به سبب دیگه؟ چون خود اینا که چیز نبودن، یعنی مباشر نبودن، خود سلطان سببه. آیا مجاز واقعا یا صدق حقیقی میکنه؟ اینجا دوستان دنبال ثمره فقهی نمیخواد باشید. البته فقهی هست، حکمی یعنی معرفتی هست، اینام هست. اینجا ممکنه کسی بگه نه اینا اصلا مجاز نیست، این ذبح یه فراینده. ببینید، ذبح یه فراینده، هر کسی یه تکشو انجام میده. اگر فرعون عمله و خدمه نداشت، این غلط ها رو میتونست بکنه؟ نه. اگر باز فرعون این کارا رو نمیخواست بکنه، اون عمله و ظلمه نمیتونستن کاری بکنن، کاری نمیکردن. یعنی یک مجموعه مثل یه شرکت سهامی ها، یه مجموعه دست به دست هم میدن، بچه هایی رو از بین میبرن، زنان رو زنده نگه میدارن. حالا اون که بود دیگه، یستضعف و طائفتن منهم، خلاصه یه شبکه، شبکه یه ظلمه. به نظر ما اینجاها نباید قائل به مجاز بشیم. طبیعتا اگر احکام فقهی هم داره، حقیقتا بار میشه. یه مقاله ای من آقایون نوشتم، استناد، بله استناد حرام. حالا توضیح بدم اصلا دغدغه ما چی بود. دغدغه ما این بود که بعضی وقتا ما حرام رو به کی نسبت بدیم. اگر بگیم ربا حرامه که حرامه، اگر بگیم این عملیاتی که بانک ها انجام میدن، عملیات ربویه که بعضی ها میگن دیگه، حال ما مناقشاتی داریم کار نداشته باشه، اما خب خیلی ها قائلن عملیات بانک ها ربویه. هیچ وقت فکر کردید آقایون کی مرتکب حرام میشه؟ از صبح تا ظهر مثلا 10 تا مشتری میره بانک وام میگیرن. فرضم اینه که رو فرض آقایان، چون اینا سود میگیرن، سود ثابت میگیرن، مثلا رباس. خب حالا این کی مرتکب حرام شده؟ از در بانک بگی تا پشت بانک برید جلو، آیا اونی که پشت باجه هست مرتکب حرام شده؟ یا این که ربطی به این نداره، این ثبت میکنه، مشتری که میاد ثبت میکنه، ایشون وام میخواد. خب همینطور میره جلو. شاید بعضی فراینداش هم من خبر ندارم چون مراجعه نداشتم، شماها گاهی درگیرتر بودید تا ما. البته گذشته های ما نه، اون گذشته ها خب ما به هر حال از همون بچگی با بانک اینا آشنا بودیم. ولی به هر صورت این، ببینید فکر کردید حالا اگر این بانک خصوصی هم باشه، مثلا یه جور مثلا اونا مرتکب حرام میشن، اونایی که اصلا تو بانک هم نیستن ولی سهامدار بانکن، سهامدار بانکن، یا مثلا اگر دولتی باشه بانک، اونجا کی مرتکب حرام شده؟ یا اونجا دیگه ارتکاب حرام نداریم، مثلا بگیم این ربا اثر وضعی داره ولی اثر تحریمی حکم تکلیفی نداره. شنیدم یکی از آقایان از مراجع پرسیده بود، یه آقایی که مقلد ایشون بود، گفت من تو بانک کار میکنم، بالاخره این مشکل رو چه کار کنم؟ مثلا ایشون گفته برو عقبا بشین. حالا شوخی کرده بود، جدی کرده بود، نمیدونم، برو عقبای بانک بشین، دم در نشین که هر مشتری میاد به چشمش به جمال تو بیفته. حالا نمیدونم ایشون جدی گفته، اون آقایی که میگو ایشون جدی گفته شوخی کرده، این راه حل مسئله. من جای شما باشم نباید بگم ما با شما گاهی اینجور صحبت میکنم. اون مقاله رو بخونید، مشارکت حرام در حرام، حالا عنوانش دقیق نمیدونم چیه، یه همچون چیزیست. جایی هست آقایون واقعا یه مشارکته، تو این مشارکت ها مثلا کی رو ما سبب حساب کنیم، حالا چه برای احکام وضعی چه برای احکام تکلیفی. میدونید که احکام وضعی آسان تره، مثلا بگیم بانک وقتی ربا میده اون ربا ملک بانک نمیشه، ملک بانک نمیشه، ملک هیچ کس نمیشه، چه اونی که دم دره، چه اونی که رئیسه، چه اونی که مرعوسه مثلا. خب این راحت، اما ارتکاب حرام چون میخوام نسبت بدیم به طرف، طرف آثاری هم داره ارتکاب حرام، یکی از آثارش عروض فسق دیگه. فسق هم که بیاد میدونید با خودش چقدر احکام میاره، شهادتش قبول نیست، حضورش در طلاق قبول نیست، نماز جماعت نمیتونه بخونه، برید جلو، احکام فسق و عدم عدالت. خب اینا بحث و گفتگو داره. علی حال یه مقداری راجع به همین یعنی بحث احکام، الان همین سوالی که یکی از آقایون یا یکی از کسانی که درس رو گوش میکنن سوال کرده بودن، آیا ترک فعل سببه؟ که من گفتم بله، ولی دقت کنید من مثال راحتشو زدم، یه مثال زدم اونجایی که ترک فعل سببه، مثل مادری که بچهشو شیر نمیده، پزشکی که در وقت کشیک چی میکنه، خواب میره، کوتاهی میکنه. یه مصداق هم داریم قطعا مصداق سبب نیست، مثل یک کسی داره رد میشه از کنار خیابون، میبینه بچه مثلا اینجا گرسنه است، خب خیلی اعتنا نمیکنه، بعدم بچه میمیره. اینجا ما نمیتونیم بگیم شما سبب قتلی، بله آدم بدیه که رد شده رفته، اما سبب قتل نیست. اما همین هم بعضا محل شبهه میشه آقایون، مخصوصا اگر مسئله رو یه مقدار اجتماعیش کنیم، اگر یه دولتی ترک فعل کنه، اگر یه دولتی کوتاهی بکنه، قهرن سوال پیش میاد که البته به نظر ما اونجام سببیت صادقه. علی حال بحث قشنگیست آقایون، این مصداق شناسیه، بخواد عنوانم بدید یه وقت پایان نامه‌ای رساله‌ای مقاله‌ای، مصداق شناسی سببیت. بعد سبب رو باید معنا کنید، مباشر رو معنا کنید، سببیت رو معنا کنید و برید جلو دیگه. و اما اگر اجازه بدید بریم مورد آخر، مورد ششم، بلندتر بفرمایید. نه این اونی که به اصطلاح جنبه اجتهادی داره، سوال متوجه شدید؟ احتمالا دوستان عقب کلاس میگن این عبارتی که قبل از شش ما داریم و لازم علی الفقی متابعت المعصورات، یعنی فقی باید دنبال ادله باشه. مثلا همین که گفتیم آیا ادله رفته روی قاتل یا رفته روی متلف؟ اگر رفته باشه روی قاتل باید دنبال صدق قتل باشیم. حالا سوال میکنن اینجا عرف رو نباید ببینه، حتما باید ببینه، متابعت المعصورات رو ببینه، بعد ببینه که در معصورات یعنی ادله، یعنی روایات، تا ببینه ادله چی میگه. اگر میگه ادله میگه قاتل، اون وقت ببینه اینجا مثلا لغتن عرفن قاتل هست یا نه. اینه دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حتما یادتون باید باشه آقایان که ما گفتیم مشتقات گونه های مختلفی هم. مشتقات، بعد اومدیم این مشتقات رو شش گروه کردیم در اون چند صفحه قبل، چند جلسه قبل. آخرین مورد که مورد ششم بود، دقت کنید آقایان، ما با یه مشتقاتی طرفیم که بگیم مبدأ اشتقاق نداره یا مبدأ اشتقاقش مثلا مصدر نیست. مشتقاتی داریم که مبدأ اشتقاقش مصدر، اسم مصدر، هر چی میخواد نیست. اصطلاحا آقایان میگن اوصاف منحوت. منحوت یعنی تراشیده شده، تراشیدن، اینا رو میتراشن. حالا گاهی فعل درست میکنن، گاهی صفت درست میکنن، اسم فاعل درست میکنن. من و شما آقایان نمیگیم حداد، حداد، حداد وصف اشتقاقیه بر آهنگر. خب حداد از چی اومده؟ از حدید. مگر حدید مبدأ اشتقاقه؟ حدید اسم، اسم ذاته برای یه چیزی، برای آهن. مثل خود حداد که اسم ذاته، بله، حداد اسم ذاته دیگه، اسم شخصه. حدیدم اسم ذاته، منتها اون اسم آهنگره، اون اسم آهنه. شما آبو میذارید تو گرما، گرم میشه. عرب به این آب میگه مشمس. حالا ما تو فارسی وصف اشتقاقی نداریم، آب مثلا خورشید دیده مثلا، یا آب گرم شده با خورشید، این که وصف بسیط نیست، این یک جمله ترکیبیه، یعنی یه عبارت ترکیبیه. حالا فارسی رو کار نداریم. مشمس، مشمس شمس. خب مشمس به آب میگن، شمس به خورشید میگن. آقا اینجور جاها ما اشتقاق رو چه کار بکنیم؟ اصلا اشتقاق داره نداره؟ اصرار کنیم که حداد وصف مشتق، مشمس وصف مشتق، اگر هست این مبدأ اشتقاق چیه؟ حالا بهتون میگم که این بحث در فلسفه به کجاها رفته، به کجاها رسیده. این بحث مشتق که میگفتن چه ثمری داره، چه فایده ای داره، الان خیلی از بحث‌های معرفتی ما، حالا فقه هم اصرار ندارم، خیلی از بحث‌های معرفتی ما آقایون رو همین بحث مشتقه. و الان ما اینو چجور توجیه کنیم؟ علما این بحث غیر از این که در اصول مطرح شده، البته در اصول هم این اواخر مطرح شده، حتی اینا رو شما تو کفایه هم نمیبینید، کفای همون نصف صفحه بود و تمام شد رفت. ولی خب بعدن مثل محقق اصفهانی، الان هم که ما داریم بستش میدیم، زندش میکنیم، انشالله آیندم شما اگه دوست داشتید و این بساط بود و درسا به این شکل و شمایل مطرح میکنید، نبودم که هیچ.
میگه زیدان حداد.
نه اگر فعل فعل ه نقطه دال نقطه اگه باشه میاره، اگر نه مثلا میگه سان الحدید، یا حالا اون عاجز که نیست عرب، چطور شد این سال یه دفعه وسط مطلب به ذهن شریف خطور کرد؟ خب اجازه میدید ما شناسنامه، شناسنامه فایده نداره، باید از پدران بعضی از دوستان بپرسیم اینا هفتی هستن ششی هستن. شما که هفتی نیستی که خبر نداری. خب صبر کنید، بس این عاشق قرار بگیره، بعد حالا که قرار گرفت اگه سوالی دارید بفرمایید. آقایون چی داشتیم میگفتیم؟ بله ببینید اینجور جاها چه کار بکنیم. عرض کردم این بحث در گذشتم بوده، حتی بین فلاسفه. مثلا شما اسوار رو جلد 6 رو آشنا باشید، مرحوم ملا صدرا همین بحث رو میاره. البته اون بحثش اصولی نبوده، بحث ما نبوده، اما مطلب رو داره که ما در مثل مشمس و حداد و اینا، حالا به تو میگم چرا اونجا اومده، عجله نکنید، چه کار بکنیم. آقا محقق دوانی از هم منطقی هم فیلسوفه و البته به گمان ما منطقش قوی تره و میچربه بر فلسفش، گرچه من زندگیشو خیلی مطالعه خاص نکردم، شما خواستید علاقه من بود. علی حال آقای دوانی حضرات، حالا یا از حیث منطق یا از حیث فلسفه، و ظاهرا این قسمتش از حیث فلسفه، حالا عرض میکنم چرا. ایشون گفته آقا صدق مشتق بر یک ذات کی گفته حتما باید مبدع اشتقاق در اون ذات باشه؟ نه، ممکنه مبدع اشتقاق در ذات نیست، ولی صدق میکنه وصف اشتقاقی. مثلا در ذات زید چیزی به نام حدید هست، بله چیزی به نام حدید هست ذات زید، اما میگید حداد. در ذات آبی که با خورشید گم شده چیزی از خورشید هست. یه وقت بحث فیزیکتون گل نکنه، بگید خب بله اون حرارت خورشید تو آب هست دیگه، که آب گرمه، منظور این نیست، مثلا یه تکه از خورشید، از ذات خورشید تو آب که نیست، اما همین که آبو میذارن جلو خورشید گرم میشه، همین کافیه که ما به زید بگیم حداد، ولی به امر چون با آهن سر و کار نداره نگیم حداد. یا آبی که جلو خورشید گذاشته نشده نگیم مشمس، ممکنه رو گاز گرم کرده باشن، رو آتش گرم کرده باشن، دیگه نمیگن مشمس. همین مقدار کفایت میکنه. آقا این عبارت رو نگاه کنید، چون این عبارت خیلی محل بحث واقع شده، خیلی ما بنا نداریم حالا هر که هرچی گفته بیاریم، حتی آدرس داریم. عبارت رو نگاه کنید، شماره 6، و فی الاوصاف المنحوته، در صفاتی که اصطلاحاً میگن از ذات میاد تراشیده شده. این منحوته اگر میخواد بگید مقابل چیه؟ مقابل غیر منحوته. خب این که معلومه دیگه، منحوته مقابل غیر منحوته است، یعنی مبدأ اشتقاق داره اونا، اینا نداره، مثل همین حداد و فلان و امثال ذلک. در اوصاف منحوته بگم بهتون، در افعال منحوت هم داریم، ما گاهی وقتا از یه ذاتی فعل درست میکنن، مثلا از حجر استحجره درست میکنن. بعد یه چیزی که سفت میشه، گل مثلا سفت میشه، میگن استحجره تین. استحجره از چه ماده؟ حجر. خب مگه حجر مصدره؟ مگر حجر اسم مصدر؟ حجر ذاته، یعنی سنگ. اما استحجره رو از سنگ درست میکنن، ولی استفهمه رو از چی درست میکنن؟ از فهم. به استحجره میگن منحوت، به استفهمه نمیگن منحوت و هاکذا. تو باب استفعال ما زیاد داریم، تو باب استفعال ما زیاد داریم که از اسم ذات فعل درست میکنن. خب ببینید عبارت دوانی رو، این ملاقی دوانیه، ایشون میگه ان صدق المشتق علا شیئن، صدق مشتق بر یک ذاتی مثل صدق حداد بر زید، لا یقتضی قیامه مبدا الاشتقاق به، اقتضا نمی کنه که حتما محقق شده باشه، قیام یعنی محقق شده، و قائم باشه مبدا اشتقاق به اون شی. اصلا آقایون در حداد مبدا اشتقاق چیه؟ گفتم بهتون مبدا اشتقاق حدیده که درست نیست که، اگرچه عرف همچون توهمی میکنه و همه طلاب، حالا نگیم همه طلاب، اونایی که درس این چند روز نبودن درس ما، فکر میکنن حتما باید قیام باشه. نه لازم نیست قیام باشه. آقایون این مطلب رو اصفهانی در چه قالبی بیان کرد؟ محقق اصفهانی، محقق اصفهانی فرمود که بعضی وقتا رابطه وصف اشتقاقی با ذات رابطه علت و معلوله، اونجا دیگه قیام مبدا اشتقاق لازم نیست. حالا ایشو اینطور میگه و ذالکه لان صدق الحداد علی زید و المشمس علی مایی که متسخن شده لیس الا، فقط به خاطر ارتباط زید با حدید، لعجل کون الحدید موضوع صناعت زید، به عبارت ساده چون زید با آهن سر و کار داره ولی داداشش با آهن سر و کار نداره، یا اون یکی مقابل شمس گذاشته شده و ان الماء منسوب الی الشمس. ببینید چقدر تنزل میده، میگه صرف نسبت داره با خورشید، اما یه تک خورشید اگر بگیم مشمس از شمسه، واقعا یک مثلا محقق شده در آب یه تک، یعنی قیام شمس به آب. پس ببینید خیلی فرقه بین مثل حداد و مشمس با مثلا قاتل و مثلا ماء هار. اگر بگیم آب داغ، خب ماء هار اشتقاقی مبدا اشتقاق داره، حرارت، و حرارت هم قائم به آب داغ، یعنی دقیقاً آنچه اونجا هست اینجا نیست و آنچه اینجا هست اونجا نیست، اما در عین حال همین نسبت کفایت میکنه. این منصوبو نمیدونم پررنگ شده یا نشده، بله ها من اینجا خط کشیدم که اینو تایپ که میکنن پررنگش کنن. ببینید روی این کلمه منصوبونا شما تو حرف دوانی وایسید، ایشون روی این منصوبون میخواد منوف بده. خب یادتون هست در فکر کنم مغنی بود، کتاب سیوطی بود، اونجا آمده بود، سیوطی بود، کتاب سیوطی، سیوطی غلطه، سیوطی اسم خود نویسنده است، کتاب سیوطی یا البهجة المرضیه. در البهجة المرضیه که بهش میگن سیوطی، اونجا یک بحثی بود و بعضی وقتا صرف نسبت ما وصف درست میکنیم. اون آیه قرآن چیه؟ ان الله لیس بظلام للعبید، چند جای قرآنه و ان الله یا به ان الله لیس بظلام للعبید و ان الله لیس بظلام. خب ظلام صیغه مبالغه است دیگه، یعنی قرآن میخواد بگه خدا زیاد به بنده ها ستم نمی کنه، اینو میخواد بگه. اونجا میگفت نه 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 اینو نگید، ظلام گاهی برای انتساب میاد. اگر گفتیم فلانون ظلامون یعنی نسبت با ظلم داره، لیس به ظلام یعنی هیچ نسبتی خداوند با ظلم نداره، نه در تکوین ظلم میکنه بلکه عادله، نه در تشریعش ظلم میکنه بلکه عادله. دوستان ما نگن احکام شرعی تابع عدالت نیست، لیس بظلام للعبید. ببینید این همین حرفه ها اینجا معناش قیام ظلم به شخص نیست، نسبت ظلم داره سرد میکنه. اینم بگم آقایان، مرحوم دوانی آقایان این بحث رو، یعنی همین صرف نسبت رو ها، میکشونه حتی به مشتقاتی که بهش منحوت نمیگیم، یعنی همون غیر منحوت ها. مثلا ببینید، ما به اشیا نمیگیم موجود، موجودات. امثال دوانی اینا میگن وجود فقط مال خداست. نگید ما هم میگیم وجود فقط مال خداست، نه، ایشون میگه حقیقتاً وجود مال خداست و رضا قائل به وحدت وجوده. اما میگه یک منصوبات الالوجود هم داریم، لذا ایشون مبناش وحدت وجود کثرت موجود، مقابل اونایی که میگن وحدت وجود، بگید بقیه شو، و وحدت موجود. حال یا همه عالم رو خدا انگاری میکنن یا میگن اصلا همه عالم هیچ، وهمه، توهمه، فقط یک وجود داریم، یک موجود داریم، در مقابل کثرت وجود و کثرت موجود. آقا این آقای دوانی میگه نه کثرت وجود و کثرت موجود، نه وحدت وجود و وحدت موجود، بلکه وحدت وجود و کثرت موجود. و رضا موجودی که به خدا نسبت میدید با موجودی که به حسن و حسین و تقی و نقی نسبت میدید، ایشون میگه فرق میکنه. نسبت موجود به خداوند مثلا نسبت ضارب به زیده که کتک رو میزنه، اما نسبت موجود به بندگان مثل نسبت حداد به زیده، نسبت مشمس به شمسه. اینطور نیست که یه حظ از وجود در این موجودات باشه، ولی نسبت با وجود دارن. میگید خب پس فرقش با معدوم چیه؟ معدوم همون نسبت هم نداره، لذا بچه‌ای که هنوز نیامده معدومه، یک بار دیگه متولد میشه میشه موجود. اینجا نسبت به وجود پیدا کرده، اونجا نکرده. خب دیگه بقیهش دیگه تو فلسفه است دیگه، میدونید این بحثا جاش اینجا نیست، در فلسفه و عرفانه. خب دوستان اینا رو مطالعه کنید. مرحوم اصفهانی، مرحوم صدرا حرف دوانی رو رد کرده، مرحوم اصفهانی هم حرف صدرا رو رد میکنه هم حرف دوانی رو. حال ما در دور سابق اینا رو بحث کردیم، ولی الان بنا داریم بر، البته من حرف صدرا رو آوردم مطالعه کنید. ولی خب فکر میکنم دیگه اینا رو شما تا پایین صفحه مطالعه کنید. البته اگر ابهام داشت پیام بدید من روز شنبه، چون فردا که تفسیر داریم، روز شنبه اگر نقاط مبهمی داره توضیح بدم و انشالله بحث جدیدمون رو، البته اشتباه دارم میکنم، ما هنوز خودمون نظر ندادیم، از آقای دوانی گفتیم، تو برگه از آقای صدرا هم، مرحوم صدرا دوستان میگه مجازه، تمام شد، میگه تمام اینا مجازه، از باب توسعه است. خب حالا میخواد شنبه، چون من فکر میکردم بحثو دارم جمع میکنم، یادم اومد که نظر خود ما مانده، انشاءالله شنبه هم طبیعتا بحثو برگزار میکنیم. الحمدلله رب العالمین.